ساعت 23 به وقت تهران به رادیو فردا گوش میکنید. رئیس جمهوری آمریکا با دولت جدید اسرائیل در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و مسئله فلسطین مشورت خواهد کرد. روسیه و ترکیه بر سر احداث خط لوله انتقال گاز به توافق رسیدند. مجلس سنای آمریکا امروز درباره طرح بازبینی توافق جامع هسته‌ای با ایران در کنگره آن کشور رأی‌گیری می‌کند. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسگری هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت از رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تشکیل دولت جدید اسرائیل را به بنیامین نتانیاهو تبریک گفته است. در این بیانیه که یک روز پس از تشکیل دولت ائتلافی اسرائیل به رهبری نتانیاهو منتشر شده، گفته شده است که کاخ سفید در مورد مسائل بین المللی مانند مذاکرات هسته‌ای ایران و مسئله فلسطین با دولت جدید اسرائیل مشورت خواهد کرد. کاخ سفید همچنین تأکید کرده است که روابط نزدیک و همکاری دو کشور در امور نظامی، اطلاعاتی و امنیتی اهمیت ویژه‌ای برای آمریکا دارد. روابط آمریکا و اسرائیل در ماه‌های اخیر به سردی گراییده است. سفر چند ماه پیش نتانیاهو به آمریکا و سخنرانی او در کنگره آن کشور در مورد برنامه اتمی ایران با واکنش کاخ سفید و بسیاری از سیاستمداران آمریکا و اسرائیل روبرو شد. روسیه و ترکیه بر سر احداث خط لوله انتقال گاز به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس شرکت گازپروم روسیه پس از دیدار با وزیر انرژی ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که دو کشور برای بهره برداری از این خط لوله در اواخر سال آینده میلادی به توافق رسیدند. این خط لوله 1100 کیلومتری گاز روسیه را تا مرز ترکیه و یونان در دریای سیاه منتقل خواهد کرد و ظرفیت آن هم 63 میلیارد متر مکعب ذکر شده است. روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان بزرگترین تأمین کنندگان نفت و گاز مورد نیاز ترکیه هستند. دو ماه پیش هم باکو و آنکارا عملیات احداث خط لوله 1850 کیلومتری انتقال گاز به ترکیه را رسماً آغاز کردند. و مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه درباره طرح بازبینی توافق جامع هسته‌ای با ایران رأی‌گیری می‌کند. این رأی‌گیری پس از تصویب این طرح در کمیته روابط خارجی سنا و بحث درباره مفاد و متمم‌های آن در صحن علنی مجلس سنا انجام می‌شود. در این طرح گفته شده که کنگره 30 روز پس از توافق نهایی با ایران فرصت خواهد داشت تا نظر خود را در مورد آن اعلام کند. جمهوری خواهان و برخی از دموکرات ها امیدوارند با کسب 67% رأی مثبت بتوانند از وتوی رئیس جمهوری جلوگیری کنند. باراک اوباما گفته است که احتمالاً با طرح بازنویس شده ای که به تصویب مجلس سنا برسد موافقت خواهد کرد. همچنان شنونده اخبار از رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 23:03 دقیقه به وقت تهران. شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. بر پایه خبرها و تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی بعد از ظهر پنجشنبه عده‌ای از مردم مهاباد در خیابان‌های این شهر دست به تظاهرات زدند و هتلی به نام هتل تارا را به آتش کشیدند. بر پایه این گزارش‌ها در این تظاهرات بین معترضان و مأموران امنیتی درگیری‌هایی رخ داده و چند تن زخمی شدند. برخی از سایت‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک می‌گویند علت تظاهرات به خاطر مرگ دختر جوانی به نام پریناز خسروانی مهماندار هتل تاراست که روز سه‌شنبه برای جلوگیری از تجاوز یک مأمور امنیتی خود را از بالکن طبقه چهارم هتل تارا به بیرون پرتاب کرده و کشته است. حسین قویمی در گفتگو با آزاد محمد، خبرنگار مستقل در اربیل عراق، ابتدا از او درباره رویدادهای امروز در مهاباد پرسیده است.
امروز به وقت محلی شهر مهاباد از ساعت 2 بعد از ظهر مردم معترض به مرگ خانم خسروانی به مقابل هتل تارا اومدند و اعتراض خودشون رو به نسبت نوع فوت خانم خسروانی اعلام کردند و باعث درگیری شد با نیروهایی که از قبل نیروهای نظامی و یگانه ویژه‌ای که از قبل در مقابل هتل تارا اومده بودند. این درگیری ها ادامه داشت تا به سوختن کل ساختمان هتل تارا انجامید و همچنین باعث تیراندازی به طرف مردم، گویا افرادی زخمی شدند که تا به حال آمار 10 نفر هست و بر طبق اخبار تایید نشده‌ای 2 نفر هم در این تظاهرات کشته شدند.
هتل تارا ظاهراً بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به آتش کشیده شده و بر اساس اطلاعات دختر جوانی به نام پریناز خسروانی که مهماندار هتل تارا بوده ظاهراً برای جلوگیری از تجاوز یک مأمور امنیتی خودش رو از پنجره یکی از این طبقات هتل به پایین پرتاب کرده. شما میتونید اینو تایید کنید و بیشتر در این مورد به ما توضیح بدین؟
بر طبق گفته های یکی از اعضای خانواده خانم پریناز خسروانی که روز سه‌شنبه صدای این عضو خانواده موجود هست ولی بر به خاطر مسائل امنیتی اعلام درشون پخش نشه، تارا بر طبق دسیسه از پیشتنی شده توسط رئیس هتل از طرف یک مأمور اطلاعاتی که تا به حال اسمش فاش نشده، حتی دیشب هم که فرماندار شهر مهاباد با بخشی از مردم معترض صحبت کرده اسم این مأمور رو نبرده، ایشون به خاطر اینکه بهش تجاوز نشه از بالکن طبقه 4 هتل خودش رو به پایین پرت کرده. بر طبق گفته یکی از اعضای خانواده و دوربین های هتل هم موجود هستن که ایشون خودش رو پرتاب کرده، نه اینکه پاش لیز خورده باشه اونطوری که رئیس هتل گفته.
آیا آزاد، الان در شهر مهاباد وضعیت چطوره؟ چه خبره؟ آیا مردم تو خیابون هستن یا اینکه رفتن به خونه هاشون؟
نه خیر، وضعیت کاملا غیر عادیه، مردم هنوز بیرون هستن. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بتونه این نارضایتی مردم رو سرکوب بکنه از شهرهای همجوار و نزدیک مهاباد مثل نقده و میانداب نیروهای یگانه ویژه خودش رو برای عادی کردن وضعیت بورنج شهر مهاباد آورده، اما تا به حال موفق نبوده. هنوز هم مردم در بعضی از خیابان‌های شلوغ و بازار و کوچه‌های مهاباد هستند.
گفتگوی حسین قوینی از رادیو فردا با آزاد محمد را می‌شنیدید درباره تظاهرات امروز در مهاباد. اما در ایران نشریه یال سارات الحسین وابسته به انصار حزب الله نسبت به حضور زنان در ورزشگاه ها هشدار داده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
با وجود اینکه دولت حسن روحانی و به ویژه معاون او در امور زنان و خانواده اعلام کردند بستر حضور زنان را در ورزشگاه ها فراهم می کنند، اما برخی از روحانیون و گروه های تندرو در ایران با این مسئله مخالف هستند و هر از چندگاهی به دولت هشدار می دهند. در تازه ترین این هشدارها نشریه یالسارات، ارگان رسمی انصار حزب الله ایران، در آخرین شماره خود به دولت تذکر داده نیروهای حزب الله در صورت حضور زنان در سالن 12,000 نفری مجمع آزادی در این ورزشگاه به تعبیر این نشریه زلزله به پا می کنند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در این باره می گوید:
قبلا با توجه به تجربه‌ای که در دوره آقای احمدی نژاد بود به نظر میاد که دستگاه رهبری، شخص آقای خامنه‌ای و برخی از نیروهای نظامی و کارگزاران دولتی با این موضوع موافق هستند. عمدتاً مراجع قم هستند که با این موضوع مخالفت دارند. دولت آقای روحانی به دنبال این هست که یک بار دیگه این مسئله رو به آزمون بگذاره و ببینه که آیا در این دوره جدید آیا همون فشاری که بر دولت آقای احمدی نژاد هم وارد شد این بار هم وارد خواهد شد، یا اینکه دستگاه رهبری و دولت می توانند در برابر فشار روحانیون مقاومت کنند.
چند پیش شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته بود پس از بررسی فراوان این نتیجه حاصل شد که باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود و در حال حاضر ورود زنان به سالن‌های ورزشی شامل شنا، بوکس و فوتبال امکان پذیر نیست، اما برای رشته‌های والیبال، هندبال، بسکتبال و تنیس این امر شدنی است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران.
در دولت آقای روحانی هم تحت فشارهای داخلی، فشاری که زنان و نهادهای مدنی زنان عمدتاً وارد میکنن، و هم تحت فشار فدراسیون‌های بین‌المللی، این خواست وجود داره که زنان رو به ورزشگاه‌ها، بالاخص در حیطه والیبال که تعداد کمتری هستند و کنترل شده تر هست، زنان رو به ورزشگاه‌ها راه بدن. اما اینکه دولت آقای روحانی در برابر پیامدهاش تا چه حد بتونه ایستادگی بکنه، اون روشن نیست.
نشریه یار اثرات وابسته به گروه انصار حزب الله دولت را به زیر پا گذاشتن شرع مقدس متهم کرده و می‌نویسد از این اقدام دولت حسن روحانی نه تنها رسانه‌های به تعبیر این نشریه فاسد حمایت می‌کنند، بلکه رسانه‌های مدعی ارزشمداری نیز مشابه ادوار قبل برای سکوت خود دلایلی تراشیده و در مقابل منکر دم نمی‌زنند. اما آیا دولت حسن روحانی توان مقابله با این گونه تهدیدها را در عمل دارد؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در این زمینه میگوید:
من فکر نمی کنم دولت آقای روحانی تا کنون نشون داده که در برابر لباس شخصی ها، نیروهای بسیجی، گروه هایی که دست به خشونت می زنند و البته پشتیبانی هایی هم دارند در سپاه، در دستگاه رهبری، در برابر اونها دولت روحانی تا کنون مقاومتی نشون نداده. این بار هم به نظر نمیاد که اینها بتوانند در برابر اون فشارها ایستادگی کنند، ولی به آزمونش احتمالاً دست می زنند و خواهند دید که نتیجه چه خواهد شد.
به گزارش وبسایت دیگربان، انصار حزب الله اعلام کرده آماده است در 29 خرداد امسال وقایع 16 اردیبهشت سال 93 را تکرار کند. بر اساس اعلام مقام‌های دولتی 29 خرداد امسال قرار است حضور زنان در ورزشگاه‌ها به رسمیت شناخته شود. نشریه یال اثرات با اشاره به این مسئله هشدار داده حدود 40 روز باقی است تا مسئولین از این راه به تعبیر آنها باطل برگردند یا آنکه شاهد یک روز تاریخی دیگر در تقویم حزب الله باشند.
الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس، در گفتگو با روزنامه شرق از چگونگی لغو سخنرانیش در شیراز گفته است. گزارشی از شیرین فامیلی.
الهه کولایی، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در تهران، در گفتگو با روزنامه شرق در توضیح چگونگی لغو سخنرانیش در اسفند ماه سال گذشته در شیراز گفته است که وقتی در فرودگاه این شهر از هواپیما پیاده شده، دو نفر، یک زن و یک مرد، که خود را پلیس امنیت معرفی کرده اند، بدون ارائه کارت شناسایی و به طور شفاهی به او اعلام داشتند که شورای تامین و دادستانی شیراز او را ممنوع ورود کردند. الهه کولایی، استاد دانشگاه، در تاریخ 12 اسفند ماه 1393 قرار بود یک سخنرانی با عنوان بررسی روابط جدید ایران با کشورهای جهان در آستانه توافقات هسته‌ای در دانشگاه شیراز ایراد کند. اما آنطور که خبرگزاری فارس در همان تاریخ اعلام کرد، سخنرانی او لغو و توسط گروه‌های فشار به تهران برگردانده شد. الهه کولایی در گفتگو با روزنامه شرق با انتقاد از اینکه کسی از مقام‌های مسئول به این اقدام واکنشی نشان نداد، از براه افتادن موجی یاد کرده که به گفته او خطرناک است. خانم کولایی در ادامه افزوده که در شیراز جریان وسیع‌تری از فرد و شخص در حال مدیریت است و آنچنان که او می‌گوید، این فرضیه در حمله ها و موضع‌گیری های بعدی کاملا مشخص شده است. اشاره او به حمله به علی مطهری، نماینده مجلس، در تاریخ 18 اسفند ماه در فرودگاه شیراز است. آقای مطهری که برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه با هجوم نیروهای لباس شخصی مواجه شد. حمله کنندگان به او که موتورهای سنگین در اختیار داشتند و ماسک زده بودند، او را ضرب و شتم کردند و این نماینده مجلس در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. پیش از این نیز در شیراز اتفاقاتی از این دست رخ داده بود. در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1393، عده‌ای در سخنرانی علی یونسی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها، با سردادن شعارهایی نظیر مرگ بر فتنه‌گر اخلال ایجاد کردند. پیش از آن استانداری شیراز سخنرانی معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، را لغو کرده بود. بر اساس گزارش‌ها، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بارها سخنرانی‌های فعالان اصلاح طلب، استادان دانشگاه و مسئولان و مقامات دولتی در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، اصفهان، شیراز، آمل، رشت و بوشهر لغو و یا در مراسم آنها اخلال شده است. در همین زمینه الهه کولائی نماینده پیشین مجلس در گفتگو با شرق پاسخگویی در قبال این اقدامات را با شخص رئیس جمهور و همکاران بلندپایه او دانسته.